از من نگذر، کار خشنگی بود از 25 بند، آهنگ نیما علامه، شعر امیر علی و صدای تامین و ایدل. اما وارد نیمه آخر این برنامه شدیم. 8:01 بامداده، شرمنده صبحانه با خبر هستید. همچنان ما مهمون سفره‌های صبحونتون هستیم، البته اگر جمع نکرده باشید، اگر که تازه پنگ کردید که خب خوش به حالتون، خیلی دیر به ما پیوستیم، ولی به هر حال در 2 ساعت گذشته مهمون ما گروه 25 بند بود و کلی مطالب هنری دیگه شنیدیم. در این نیمه عملاته ادامه میدیم. یک آهنگ خیلی قشنگ داریم براتون از ایمی واینهاوس که خواهید شنید در ادامه. و اما در اینجا فهیمه خضر حیدری الان با چشمانی بسیار خواب‌آلود کنار من نشسته تا خبرها رو از شما بخونه، اما وقتی که داره کار میکنه باید ببینید اینطوری نیست این که الان اینجا نشسته، چون حوصله‌اش سر رفته از حرفای من. فهیمه آماده ای؟
بسیار خوب. سلام دوباره به تو محمد و به همراهان مادر رادیو فردا. وکیل جوان نروژی بازداشت شده میگوید موکلش اتهام مشارکت در بمبگذاری و اقدام به تیراندازی روز جمعه در اسلو را که به مرگ 92 نفر منجر شد پذیرفته است. در این زمینه البته بیشتر خواهید شنید از همکارم الهه روانشاد که بیش از همه ما پیگیری کرده خبرهای نروژ رو و به استودیوی خبر خواهد آمد و گزارش زنده به شما خواهد داد.
ممنون که اینو یادآوری کردی. ببخشید.
بله، خبرهای بیشتری در همین زمینه خواهد بود. اما در چین برخورد 2 قطار سری و سیر در شرق چین دست کم 33 کشته و 190 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش شینهوا خبرگزاری چین، در این حادثه که در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد، یکی از قطارها که از استان ژیجیانگ حرکت کرده بود در اثر برخورد سائق متوقف شد و قطار بعدی که پشت آن حرکت می‌کرد با این قطار برخورد کرد. دولت چین در سال‌های اخیر میلیاردها دلار صرف ایجاد و توسعه خطوط و قطارهای سریع و سیر کرده است. در میان منتقدان این سیاست پکن عدم رعایت ایمنی خطوط و کمبود انرژی برق را از معایب طرح توسعه راه آهن سراسری چین برشمردند. در کانادا دولت این کشور یک شهروند کانادایی پاکستانی را به اتهام جنایت جنگی و مشارکت در جنایت علیه بشریت بازداشت کرده است. جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا روز شنبه اعلام کرد که ارشد محمد 42 ساله عضو یک سازمان اسلامگرا در پاکستان بوده و در عملیات تروریستی این سازمان مشارکت داشته است. بازداشت ارشد محمد دومین دستگیری از این نوع در کانادا به شمار می‌رود. پیشتر دولت کانادا فهرستی 30 نفره از مظنونان به دخالت در جنایت جنگی را که در خاک آن کشور ساکن هستند منتشر کرده و خواهان دستگیری آنها شده بود. و آخرین خبر این که هویت فردی که عصر شنبه در تهران به ضرب گلوله کشته شد، داریوش رضایی نژاد، دانشجوی رشته برق اعلام شده است. خبرگزاری فارس اعلام کرده مقتول دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده است. رئیس دانشگاه خواجه نصیر هم پیام تسلیتی به همین مناسبت صادر کرده است. فارس گزارش داده که داریوش رضایی نژاد همکار وزارت دفاع بوده، اما برخلاف گزارش‌های اولیه دانشمند هسته‌ای نبوده است. در دقایق اولیه اشاره این خبر، برخی خبرگزاری‌های ایران داریوش رضایی نژاد را یک دانشمند هسته‌ای معرفی کرده بودند. محمد
ممنون فهیمه، اما اجازه بدید که به سرعت بریم سراغ گزارش‌هایی که در این بخش خواهیم شنید. تا لحظات دیگر برای شما از نروژ می‌گیم و از شخصی که مظنون به عملیات تروریستی در این کشور. به سوریه هم سری میزنیم، به جایی که دو انفجار در دانشکده جنگ شهر هومس روی داده و در کنارش برای شما موزیک پخش میکنیم و مطالب شنیدنی دیگه هم داریم که خواهید شنید. یک بار دیگه برای اونایی که دوستان ساعت رو بدونن، 8:05 بامداد، اگر که دیرتون نشده پس پای رادیوهاتون، پای گیرنده هاتون بشینین که الان میخواییم بریم سراغ مطالب شنیدنی. و در این لحظه الهی روانشاد همکارم در استودیو هستش تا یک مروری داشته باشیم به حوادثی که در نروژ رخ داده. دیگه شب که میشه آدم از شب تا صبح که اینجاست، بعضی وقت این توپخ ها رو بعد ببخشید که رخ میده. خانم روانشاد صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه انشالله و صبح شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خانم روانشاد، من دوستان اول اصلا به این بپردازیم در مورد این شخصی که الان مظنون به هر حال دست داشتن تو این عملیات تروریستی بیشتر صحبت کنیم، در شایعاتی هم که خب پلیس اعلام کرده که این عضویت هم داشته در گروه های، یعنی در احزاب راست، یعنی تمایلات راستگرایانه هم داشته.
درسته، حزب راستگرای افراطی و همچنین با بنیادگرایان مسیحی ظاهراً ارتباطاتی داشته. در مورد این شخص که اکنون اعتراف کرده، اسمش است آندرس، یا به قول خودشون آندش برینگ برویک، هم اکنون یک وکیل تسخیری براش به خدمتش گمارده شده و وکیلش دیروز گفته به تلویزیون دولتی نروژ که متهم اعتراف کرده و همچنین در مورد انگیزش هم اشاراتی داشته به اینکه چرا این کار کرده، اما آقای وکیل نمیخواست که بیش از این وارد مسئله بشه و گفته که روز دوشنبه فردا موکلش اعترافات بیشتری و صحبت‌های بیشتری در این باره خواهد کرد. در مورد انگیزش اجازه بدید که من اشاره کنم به آنچه که خبرگزاری فرانسه نوشته. با توجه به اینکه بمب در مقابل ساختمان‌های اداری و به ویژه ساختمان 20 طبقه دفتر نخست وزیری و نخست وزیر از حزب کارگره، دولت نروژ میدونیم که یک دولت ائتلافی اما ریاست اون با حزب کارگر و نخست وزیر
گرایش‌های چپ دارن.
دقیقاً. و همچنین 85 نفر تا این لحظه، احتمال داره که این تعداد افزایش پیدا کنه چرا که 5-6 جوان دیگر هم ناپدید شدن و احیانا اگر جز کشته شدگان باشن اما مجموع کشته شدگان رو از 92 بالاتر خواهد
برد. حداقل 92 اعلام شده که
85 تاشون نوجوان بودن. و با توجه به این که هر دوی این اتفاقات در اینجا افتاده، خبرگزاری ها به ویژه خبرگزاری فرانسه بر این نکته تاکید میکنه که این خودش میتونه نشان دهنده انگیزه متهم باشه، که البته در قسمت هایی گفته شده که 1500 صفحه جزوه از متهم به دست اومده که در اون اشاراتی داشته به اینکه با چند فرهنگی و مهاجرت مسلمانان مشکلاتی داره، همچنین دستورهایی در مورد تهیه بمب و مقادیر زیادی عکس از خودش در اون وجود داره و به هر حال پلیس نروژ حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده، اما این چیزها منتشر شدن.
اما جالبم هست که عنوان شده، یعنی به نقل قولی از پلیس نروژ که اگر که این اتهامات اثبات بشه این با 21 سال زندان ماکسیموم، یعنی 21 سال زندان روبرو خواهد شد.
البته از اونجایی که هنوز اتهامات دقیقی، یعنی بیش از این، ما میدونیم که 92 نفر کشته شدن، اما اتهامات دقیقی در مورد این که گفته میشه که این جزوه 1500 صفحه‌ای مربوط به سال 2009، یعنی از سال 2009 تا کنون این مشغول طراحی بوده، اگر که با این همه برنامه ریزی و طرح قبلی این برنامه انجام میشه، مسلماً بر میزان اتهامات شخص افزوده خواهد شد. ولی دیگه فکر نمی کنم از 92 کشته اون هم تا کنون اتهام بالاتری بتونه.
اما الان اطلاع دارین که وضعیت نروژ و به ویژه محلی که این اتفاقات درش رخ داده به چه صورتی هست؟
پلیس همچنان به کندوکاو ادامه میده، همچنان جزیره رو مورد تفحص قرار میده. به دنبال جسد هست، برای اینکه اگر که زنده بودن مسلما تا حالا پیدا شده بودن. 5-6 جوان همچنان ناپدید هستن که گزارش شده بوده در اردوی تابستانی حزب کارگر شرکت داشتن که هنوز پیدا نشدن. یه مسئله ای که بد نیست بهش اشاره ای بکنیم اینه که در مورد اسلو، بمبی که در محوطه ساختمان‌های اداری منفجر شد، پلیس میگه که الان به طور قطع مطمئنه که مواد منفجره در یک اتومبیل قرار گرفته بودن. و سوال دیگه ای نداریم؟
سوال دیگه ای که نیستش. اگر که مسئله خاصی هست که شما میخواین بهش اشاره بکنید؟
مسئله مهمی که باید بهش اشاره بکنیم باز هم در رابطه با بمب‌گذاری در اسلو هست و اینکه این بمب و همگونیش با بمبی که در شهر اوکلاهوما در سال 1995 منفجر شد. اگر که به یاد داشته باشیم در سال 1995 در شهر اوکلاهوما در آمریکا بمبی منفجر شد که مخلوطی بود از گازوئیل و کود یا کود شیمیایی، و این همگونی این و حتی نحوه و اندازه موادی که در این استفاده شده میتونه نشون بده که این شخص از اون روند از اون الگو پیروی میکرده. و با توجه به اینکه پلیس تونسته در عرض روز گذشته اول که اعتراف کرد که هیچی در مورد این متهم نمیدونه و بعد از این در طی روز گذشته اطلاعات بسیار زیادی در مورد اون منتشر شد، هم خبرگزاری ها هم دیگران کمک کردن و مسائلی روشن شد، از جمله اینکه این شخص همون که گفتیم قبلا که با چه جاهای ارتباط داشته، و دیگر اینکه یک مزرعه رو در اجاره خودش داشته که پلیس اونجا تونسته بین 4 تا 5 هزار کیلوگرم کود پیدا کنه، همین کودی که در این ساخت چنین بمبی میتونه کاربرد داشته باشه. و هر صورت نوع بمب و کشته شدن اون تعداد افراد در آمریکا و ارتباطش با این خودش مسئله مهمی بوده. اما مهمترین چیزی که دیروز سر و صدا به پا کرد تأخیر 90 دقیقه پلیس در رسیدن به جزیره بود. 90 دقیقه برای اینکه خودش رو به جزیره برسونه، با اینکه در لحظات نخست آگاه شده بود و حتی کسانی که در اون منطقه زندگی می‌کردن از سر و صدای تیراندازی اطلاع داده بودن. به خاطر همینه که شکایت زیادی شده در این باره و چرا پلیس نتونسته، و پلیس میگه که هلیکوپتر و قایق نتونسته پیدا کنه و چیزی آماده خدمت نداشته که خودشو بتونه زودتر از این
باشه. این در کشوری مثل نروژ کمی عجیب به نظر برسه بهرام.
بسیار زیاد، مخصوصا که گروهی که به کمک کردن، اون گارد ویژه‌ای که به اینجا رفتن، گارد ویژه‌ای هستن که روی سکوهای نفتی تمرین میکنن و آماده هستن برای هر گونه عملیات تروریستی. نبودن هلیکوپتر برای رسیدن به جزیره، 20 دقیقه دیگه برای اینکه بتونن قایقی پیدا کنن. و پلیس این مسئله رو مجبور شد که بهش اعتراف کنه، از اونجایی که خانمی روز جمعه بعد از ظهر شامگاه جمعه گفته بود که شنیده که در اون نزدیکی زندگی میکرده و شنیده که تیر شلیک میشده به فواصل هر چند ثانیه یک بار و صدای شادی شخصی رو میشنیده که حالا چه جملاتی میگفته مشخص نبوده، ولی صدای شادی و سرور اون رو میشنیده بعد از هر شلیکی. به هر حال 85 جوان منتظر رسیدن پلیس شدن و پلیس با 90 دقیقه تأخیر
رسیده و اونطوری هم که عنوان شده این بدترین نوع اعمال خشونت بوده در نروژ پس از جنگ جهانی دوم.
نروژ کشوری است بسیار آرام و زیبا، کمتر احتمال داده میشه که چنین اتفاقاتی در اون بیفته و شاید از این به بعد همون گونه که نخست وزیر نروژ در نطق روز شامگاه جمعهش گفت، از این به بعد دیگر به این سادگی و بچگانگی فکر نخواهند کرد و حتما سیاست بهتری رو در پیش خواهند گرفت.
سپاسگزارم از خانم روانشاد که توی استودیو حضور داشتن.
سپاسگزارم از شما.
و اگر اجازه بدید ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با اعلام ساعت 8:14 دقیقه صبح در ایران و به یک انفجار دیگه بپردازیم. از نروژ به سوریه میریم. دانشکده جنگ شهر حمص سوریه لرزیده در پی این دو انفجار. دلایل این انفجارها هم اعلام نشده، اما این حادثه پس از یک روز از انتشار اخباری مبنی بر انشاب در نیروهای نظامی حاضر در این دانشگاه رخ داده. ایلیا جزائری گزارشگر ما در بیروت گزارشی فرستاده.
صدای دو انفجار مهیب در دانشکده جنگ واقع در شهر حمص سوریه بامداد شنبه این شهر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از این دو انفجار صدای تیراندازی گسترده‌ای در محوطه دانشکده شنیده شد. پس از آن خودروهای آمبولانس به سوی محل حادثه به راه افتادند. این رخداد یک روز پس از آن روی داد که جمعه خبرهایی از انشعاب در این دانشکده منتشر شده بود. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند شماری از نیروهای ارتش در دانشکده جنگ حمص در اعتراض به سرکوب معترضان انشعاب کردند. اعتراضهای سوریه وارد هفته 19 خود شده است. این اعتراضها خواهان سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. به گفته فعالان حقوق بشری، سرکوب اعتراضها توسط نیروهای امنیتی و ارتش سوریه تاکنون بیش از 1400 کشته به همراه داشت. شهر حمص در روزهای اخیر در مرکز اخبار ناآرامی‌های سوریه قرار گرفته. این شهر با وجود حضور نیروهای امنیتی و ارتش همه روزه شاهد تظاهرات معترضان است. عملیات نظامی و امنیتی در این شهر به تخریب برخی از ساختمان‌ها، آتش گرفتن شماری از مغازه‌ها و کشته شدن تعدادی از معترضان در 24 ساعت گذشته انجامیده است. بازداشت‌ها در این شهر نیز گسترده گزارش شده. گزارش‌ها همچنین از حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی در شهر جنوبی درعا حکایت دارد. این اقدام‌های نظامی و امنیتی پس از راهپیمایی‌های گسترده معترضان در روز جمعه صورت می‌گیرد. در این تظاهرات تنها در دو شهر دیرزور و هما بیش از 1,200,000 نفر شرکت کردند. در همین حال تلویزیون سوریه گزارش داد یک قطار در نزدیکی شهر حمص در عملیاتی خرابکارانه از ریل خارج شد. به گفته مقام‌های سوریه برخی افراد خرابکار بخشی از خط آهن را تخریب کرده و باعث این حادثه شدند. در این حادثه یک نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. از سوی مقام‌های سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای امنیتی سوریه به دلیل سرکوب معترضان در مزان اتهام جنایت علیه بشریت قرار دارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به ایمی واینهاوس، 27 ساله که درگذشت. خودش درگیر اعتیاد بود، اما ترانه‌ای رو خونده با عنوان توانبخشی برای رفع اعتیاد. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from this. آمی واینهاوس، دختری که در 27 سالگی در لندن درگذشت و خودش درگیر اعتیاد بود، اما خون برای توانبخشی کسانی که درگیر اعتیاد هستند و برای رفع اعتیاد. اجازه بدید که بریم سراغ برنامه مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سوم مرداد سال روز آغاز عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. این عملیات شش روز پس از پذیرش قطعنامه 598 از طرف حکومت جمهوری اسلامی و در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق انجام شد. هدف عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق تصرف تهران و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران بود. مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، پیش از شروع این عملیات در جمع نیروهایش گفته بود:
برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی، عاری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفن بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی، با آهستگی دست بلند کنید ببینم.
نیروهای مجاهدین خلق که در چارچوب ارتش آزادی بخش خلق سازماندهی شده بودند، عصر سوم مرداد 1367 با عبور از منطقه مرزی قصر شیرین و سرپل ذهاب حمله خود را شروع کردند. نیروهای مجاهدین خلق سپس با پیشروی در شهرهای مرزی استان کرمانشاه به شهرهای کرند و اسلام‌آباد غرب رسیدند و آنها را در شامگاه همان روز تصرف کردند. اما پیشروی نیروهای مجاهدین خلق به سوی شهر کرمانشاه با دشواری و مقاومت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد و نبردی سخت بین طرفین در گردنه حسن آباد و چهار زبر در 34 کیلومتری کرمانشاه در گرفت. در چنین شرایطی نیروهای سپاه پاسداران عملیات متقابلی را برای مقابله با مجاهدین خلق سازماندهی کردند که در ادبیات سیاسی نظامی جمهوری اسلامی به عملیات مرساد معروف است. صدای سعید قاسمی از فرماندهان سپاه را در عملیات مرساد میشنوید.
با خیالاتی که صدام و صدامیان شاید براشون درست شده بودن و با ذهنیتی که داشتن فکر میکردن که مملکت آغوش گرم خودش رو برای اینها باز خواهد کرد و جایی گاهی دارن اینها، یک حرکت و تک هماهنگ شده ای رو با عراق از قبل هم برنامه ریزی کرده بودن توی محور قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند غرب و در نهایت خود اسلام آباد و این محور که گردنه چهارده بعد معروف هست. بیشتری کردن توی این مسیر خودروهای برزیلی، تویوتاهای ژاپنی و انواع اقسام تجهیزاتی که همه آکبند، خودتون مشاهده میکنید هنوز که هنوزی نفربر روشن هست توی اینجا، ریختن روی این جاده با توجه به اینکه گسترش هم نشدن، با اون ذهنیاتی که داشتن پیشروی خودشون رو شروع کردن. به قولی بچه ها گاز ماشین رو گرفته بودن که بیان تک بکنن برن به سمت باختران توی این ترافیک خلقی گیر کردن.
عملیات مرصاد 3 روز به طول انجامید و در جریان آن نیروهای سپاه پاسداران، ارتش، به ویژه پایگاه هوانیروز کرمانشاه شرکت کردند. فرماندهی این عملیات بر عهده علی صیاد شیرازی بود که در آن هنگام از فرماندهی نیروی زمینی برکنار شده بود و نماینده آیت الله خمینی در شورای عالی دفاع بود. این نبرد سرانجام با شکست نیروهای مجاهدین خلق و عقب نشینی آنها به درون خاک عراق پایان یافت. مطابق اعلام رسمی سازمان مجاهدین خلق، 1304 نفر از اعضای این سازمان در این نبردها کشته شدند.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. به پایان میبریم این صبحانه با خبر رو با یک شعر از پرتو نوریالا، شاعری که در خارج از ایران به سر میبره. تو را با چرخش هر موج میخوانم، خیالت را میان بیش سار سبز میرانم، درخش ماه را در نهرمه های شب میافشانم، کلام عشق را میدانم، کلام عشق را میخوانم. اگر دریا نمی موجید چگونه صخره می سایید، چگونه سنگ گل می داد اگر باران نمی بارید. سپاسگزارم. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود. در بخش خبر فهیمه خضرحیدری، گزارشگر ما الهی روانشاد، کارگردان فنی مهرداد و من محمد زرقامی هستم. روز خوبی رو براتون آرزو می کنم با شنیدن کلام استاد جهانبخش پازوکی، آهنگ جهانبخش پازوکی، صدای هوشمند عقیلی و تنظیم ناصر چشمازر. فردا تو میایی. برای همه اونهایی که چشم انتظار یک لحظه ای هستند که عزیزی از راه برسه، عشقی از راه برسه، فردا تو میایی. از صبحانه با خبر روزتون خوش.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. سفر کرده گویا دعای منی خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.